تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا میان مسلمانان ستیزه با یهودیان وجود دارد؟ یهودی ستیزی که گروه های میگویند در ایران هم تاریخ طولانی دارد، تا چه حد در ستیزه مذهبی میان اسلام و یهودیت ریشه دارد و از کجا و چگونه وارد ایران شده؟ آیا اسلامی بودن حکومت در ایران بر چنین ستیزه‌ای دامن زده؟ هومن سرشار نویسنده کتاب جوامع یهودی ایران و مجید تفرشی سندپژوه و تاریخ نگار مهمان های این هفته تابو هستند، با هم بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به یک تابوی دیگر خوش آمدید. برای شروع بحث شاید بد نباشه که ببینیم این ستیزه با یهودیان در ایران به نظر شما به چه اشکالی وجود داره. آقای فرشار، اگر اجازه بدیم بحث رو با شما آغاز بکنیم.
از دوران ساسانیان مواردی بوده در تاریخ که به وجود یهودی ستیزی در ایران اشاره میکنه و ثابت میکنه اینو. در دوران صفویه شاید این یهودی ستیزی بیشتر شد در ایران و همینطور به تدریج که به رو به دوران قاجار و اینا که میایم جزوی از روابط در واقع جامعه‌ای شده بود. تا حدی مقدار زیادی از قوانین ایران حتی این رو تایید میکرد. همونطور که میدونین تا قبل از انقلاب مشروطه که ماده شماره 8 انقلاب مشروطه برای اولین بار غیر مسلمانان صاحب کتاب رو از این عنوان عهد ذمه خارج میکنه و دیگه لازم نبود که جزیه بپردازن، به طور مختلف یهودی ستیزی در فرهنگ و تاریخ ایران جا داشته. در دوران محمد رضا شاه پهلوی یه مقداری از نظر قانونی اقلا کمتر میشه و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این دو مرتبه رونق پیدا کرده در جامعه. البته در تمام قشرهای جامعه وجود نداشته ده، ولی به طور کلی در جامعه سابقه غنی داره در تاریخ.
بسیار خوب. آقای تفرشی، شما نگارتون درباره این که به چه اشکالی و به چه نحوی اساساً یهودی ستیزی در ایران وجود داشته یا داره چیست؟
ببینید، طبیعتاً در طول تاریخ ایران وجود داشت. مسئله عمده‌ای که وجود داره اینه که آیا این یهودی ستیزی مانند بعضی دیگه از کشورهای جهان اسلام نهادینه و سیستماتیک بوده یا موردی بوده و به اصطلاح جنبه قانونمند داشته یا نداشته. این مهمه، وگرنه در اینکه اقلیت‌های قومی، دینی و نژادی در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای غربی دچار مشکلات روزمره بوده و هستند چیز عجیبی نیست.
اتفاقا اشاره‌ای که کردید که در حتی کشورهای غربی هم این مسئله وجود داره، من رو می‌بره به این پرسش که خب ببینیم اساسا چطور وارد ایران میشه این قضیه. البته آقای سرشار به عهد ساسانیان برگشتن، ولی عده‌ای میگن که این ستیزه اسلام و یهودیت هست که وارد ایران شده، چرا که اسلام با یهودیت بر سر ستیز بوده به دلایل مختلف. ما میتونیم در متن قرآن این رو ببینیم، حالا در سوره بقره پیامبر صحبت میکنه اساسا از دلایلی که داره علیه یهودیان، و به هر حال ما میدونیم که در صدر اسلام قتل عام های اتفاق افتاده در میان یهودیان از سمت مسلمانان. بنابراین پرسش اینجاست که آیا همین ستیزه است که بعد از اسلام وارد ایران هم میشه؟ آقای سرشار،
در مورد دوران ساسانی اتفاقاتی که میافتاده به خاطر این بوده که به طور عمده مقدار زیادی از آداب و رسوم دینی یهودیان با قوانین و آداب و رسوم زرتشتی ها مخالفت داشته. این در مورد اسلام این مشکل وجود داره، مقدار زیادی از تاریخ نویسان و اینها بهش رسیدگی کردن. ولی آیا این یهودی ستیز رو اسلام به ایران آورده؟ من فکر نمی کنم. در دوران صفویه موقعی که علمای شیعه میان روی کار، این فلسفه نجازت رو که پیادش می کنن، قوانین مختلفی روی کار میارن که کسان غیر شیعه رو محدود بکنه از نظر کارهایی که می تونستن بکنن. حالا به دلایلی که هنوز مورد بحثه و مورد تعمله، این محدودیت ها به طور غیر عادی بیشتر شامل حال یهودیان میشد. یعنی روزهای بارونی یهودیان اجازه نداشتن از منزلشون بیان بیرون، حق خرید و فروش ملک نداشتن، مسلمانان اجازه نداشتن املاک خودشون رو به یهودیان بفروشن، حق ازدواج بین یهودیان و مسلمانان نبود، یهودیان اجازه نداشتن منزلهایی بسازن که سقفش بلندتر از منزل همسایه مسلمانشون باشه. اگر کنیسای احیانا فرو میریخت در ایران یا به دلیلی آتش میگرفت یا خراب میشد، اجازه بازسازی آن را نداشتند.
آقای تفرش، محدودیت هایی که نام بردن و البته بیش از اینها هم هست، آیا چطور میتونه سیستماتیک نباشه؟ اگر سیستماتیک نباشه اساسا چطور میتونه اعمال بشه؟
ببینید، صدها برابر خونین تر و خشن تر رفتاری که مسیحی و یهودی با هم داشتن وجود داره تا نسبت به رفتاری که یهودی ها با مسلمان و بالعکس داشتن با هم در طول تاریخ. مسئله یهودی ها در قبل از اسلام وجود داشته و خیلی جدی هم وجود داشته و زمان ساسانی که اونم حکومت دینی بود از اتفاقا، و چیزی نیست که درون اسلام ایجاد شده باشه. در دوران صدر اسلام البته اختلاف نظر و درگیری و رویارویی بین مسلمان‌ها و یهودی‌ها وجود داشته، ولی خب درگیری اصلی مسلمان‌ها در صدر اسلام در زمان سال‌های آغازین اسلام با جامعه بت‌پرست و غیر موحد بوده، نه با اساساً با یهودی‌ها و مسیحی‌ها.
ولی آقای تفرشی، مثلا نسبت به مسیحیت درگیری‌های صدر اسلام که داریم ازش صحبت می‌کنیم تقریباً حالا به جز یک تفاوت در نگاه در مسئله فلسفی و الوهیتی که با هم دارن، این ستیزه وجود نداشته دیگه. یعنی اینکه بخواد مثلا به بنی نظیر، بنی قریظه و به قوم‌های مختلف یهودی حمله بشه، ما چنین چیزی رو در مورد مسیحیان نداشتیم.
ولی شما مقایسه‌اش کنیم با رفتاری که مسیحی‌ها با یهودی‌ها داشتن و بالعکس با هم در طول تاریخ با هم، ببین چقدر ده‌ها هزار و صدها هزار نفر کشته شدن و درگیری شده، جنگ‌های طولانی مفصل وجود داشته بین اینا. اساساً اون چیزی که ما در اسلام داشتیم با یهودی‌ها در سال کمتری داشته. مسئله‌ای که در مورد صفویه مطرح شد، به نظر من اصل موضوع صفویه مسئله هویت ایرانی در برابر هویت عثمانیه و بنابراین بیشتر با اهل سنت عثمانی مشکل داشته صفویه تا با مسیحی و یهودی. یه مسئله دیگه هم که اشاره شد که خیلی برای من جالب بود، مسئله محدودیت های ازدواجه در مورد همه ادیان هست. همین الان که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در خانواده های متعصب مسیحی و یهودی ازدواج با غیر همکیش خیلی مورد قبول نیست، مورد نکوهشه. این چیزی نیست که مربوط به مسلمان باشه، در مورد یهودیان بود. مگه یهودیان متعصب راضی هستند و خوشحالن از اینکه فرزندشون با یه غیر یهودی ازدواج بکنه؟ این چیزی نیست که فقط مختص مسلمان باشه.
آقای تفرشی، حالا شاید آقای سرشار بخوام به شما پاسخی بدم، بعد من سوال بعدی رو مطرح بکنم.
همونطور که آقای تفرشی میفرمایند، این از نظر فرهنگی بالاخره محدودیت هایی هست. در خانواده ها ترجیح میدن که با همکیش خود ازدواج بکنن، ولی اونطوری که مسئله ازدواج دین مطرح میشه، ببینید مثلا به طور مثال من بخوام به شما بگم، یه واقعی در مشهد در 26 ماه مارس 1839 اتفاق افتاد که این واقعه به نام اللهداد شناخته شده. اتفاقی که در اون روز میفته به خاطر یک سوء تفاهمی که ایجاد شده بوده در جامعه، تمام جامعه یهودی مشهد رو در اون روز به اجبار مسلمان میکنن و اینا همه جدید الاسلام میشن. و برای اینی که علمای مشهد خاطر جمع بشن اینها دو مرتبه به یهودیت برنمیگردن، همون روز که اینا رو به زور مسلمان میکنن، با چندین دختر جوان جامعه یهودی ازدواج میکنن که مطمئن بشن که اینا بعد از ازدواج با اینها دو مرتبه به دین یهودیت برنمیگردن. اتفاقات اینجوری رو شما خیلی کمتر در دین یهودی یا در دین مسیحی میبینین که کسی به اجبار یه نفر رو اولا تغییر دین بده، بعدم با استفاده از محدودیت‌های مدنی و شرعی ازدواج دست و بال این شخص رو ببنده که به دین خودش برنگرده.
من برمیگردم آقای تفرشی و صحبت خودتون میخوام استفاده بکنم. آقای تفرشی، این که گفتید به هر حال مسئله است که در سطح جهان وجود داشته. بله، در اروپا به طور مشخص آلمان اصلا از این به عنوان طولانی ترین نفرت یاد میشه از یهودی ستیزی و ریشه در تعصبات نژادی و مذهبی هم داره. هولوکاست هم هست که میبینیم سرانجام به اونجا میانجامه. اما مسئله این هست که در جهان امروز و در اروپای امروز یک چنین ستیزه جرم‌انگاری شده و حتی کشورهای درگیر این ستیزه در طول تاریخ امروز درباره اون اعلام شرمساری میکنن. اما آیا در ایران هم وضعیت به این شکل تغییر کرده؟
الان ما پدیده به نام یهودی ستیزی سیستماتیک در ایران نداریم. واقعا اگر هم قوانین وجود داره که برای اقلیت‌های قومی یا دینی یا نژادی مشکلات ایجاد میکنه، قوانین ثانویه است. این که یه عده از مسلمانان در یه دوره‌ای در یک جای خاصی مجبور کردن یهودی ها رو که از دینشون دست بکشن و نتیجتاً این شده که سالیان سال و نسل‌های مختلف اونها به طور مخفی یهودی باقی موندند و به اصطلاح ظاهراً مسلمان شدن و حتی مکه رفتن و اسمای مسلمانی و حتی حاجی رو خودشون گذاشتن، این نه تنها رویه نبوده و جای در جای دیگه اعمال نشده، بلکه خلاف اینو مجاهدین زیاد دیدیم. ولی تعمیم دادنش به نظر من کار دقیق و درست نیست و متاسفانه بسیاری از تبلیغاتی که نشر میده شایعه یهودی ستیزی نهادین در ایران، اینا منشأ اسرائیلی داره.
اتفاقا یکی از پرسش های این برنامه است، بعد از انقلاب جمهوری اسلامی به هر حال یک ایدئولوژی ضد اسرائیلی داره و شاید در این ایدئولوژی تفاوت میان یهودیت و اسرائیل تقریبا حذف شده. حکومت ایران مسئله اسرائیل و فلسطین رو اختلاف بر سر خاک و سرزمین ارزیابی نمی‌کنه، بلکه جنگ یهودیان علیه مسلمانان ارزیابی می‌کنه.
ببینید، این مسئله که دولت جمهوری اسلامی این اختلاف بین یهودیان و صهیونیست‌ها رو از بین برده، این کاملا درسته. من الان تقریبا 20 ساله که در فعالیت پژوهش در مورد تاریخ یهود در ایران، چون در اروپا در بعضی از موارد این یهودی ستیزی بیشتر بوده، دلیلش این نیست که در ایران نبوده. چون در ایران حدسگاهی در تاریخ ثبت شده، دلیلش این نیست که سیستماتیک نبوده. اگر هم کسی بیاد و در مورد تاریخ یهودی ستیزی در ایران بخواد صحبت بکنه، الزاماً آدم صهیونیستی نیست. خیلی از ایرانیان وجود دارن که اون عواطف یهودی ستیزی خودشون رو در قالب مخالفت با اسرائیل میگنجونن.
آقای تفرشی، آقای سرشار میگن که گفتمان یهودی ستیزی گاهی اوقات در پوشش ضد اسرائیل بودن خودش رو نشون داده در ایران. شما هم خودتون به این موضوع اشاره کردین، از هر دو طرف این موضوع وجود داره، ولی فکر میکنم شما بیشتر به سمت دولت اسرائیل که گفتمان ضدیت با یهودیان رو به نوعی در ایران پررنگ میکنه اشاره کردید. نقش خود حکومت ایران رو چه میبینید شما؟
ببینید، در ایران در سالهای اول انقلاب خب مقابله با برخی از کسایی که یهودی بودند، گاهی این مسئله یهود ستیزی خلط شد با مسئله مواجهه با اسرائیل. ولی الان واقعیت اینه که اکثریت جامعه و حتی تا حد زیادی حکومت ایران بارها و بارها، صدها بار من خوندم و شنیدم و دیدم که تلاش دارن میگن که مبارزه با صهیونیسم به معنی مبارزه با یهودیت و یهود ستیزی نیست. حداقل در شعار این همیشه وجود داشته. الان شما نگاه کنید در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و جهان اسلام، حتی در اکثر کشورهای اسلامی، تنها کشوری که هنوزه که اقلیت قابل توجهی، نمیگم به اندازه قبل از انقلاب، نمیگم به اندازه زمان انقلاب، به هر حال قابل توجه داره یهودیه. ما در عراق یه جامعه کلونی بزرگ یهودی داشتیم، در افغانستان داشتیم، الان وجود ندارن. مواردی هست که به هر حال یهودی مورد آزار و اذیت و محدودیت قرار میگیرن، کم هم ممکنه نباشه، ولی اینکه این است اینو نهادینه تلقی کنه و این یک سیاست مدون بدونی، به نظر من وجود نداره.
ببینین، من سراغ ندارم که در تاریخ ایران ما بگردیم ببینیم بابت جزیه ندادن مشکلاتی برای جامعه زرتشتی‌ها و جامعه مسیحی‌ها به وجود اومده باشه، ولی در مورد یهودیان دائم بهانه‌ای می‌شده که جزیه ندادن و می‌اومدن یا به زور مسلمانشون می‌کردن یا جزیه رو به زور ازشون می‌گرفتن یا با نزول بهره‌های مختلف ازشون می‌گرفتن که دوباره بهشون اجازه بدن برگردن یهودی بشن. یعنی شما تاریخ یهود رو اگه که بخواید نگاه بکنید، این اتفاقا یک مرتبه و دو مرتبه و سه مرتبه درش نیفتاده. همین الان در بعضی از موارد ما مسئله الله داد که پیش اومد، آقای تفریشی گفتن فقط یک بار اتفاق افتاده بوده، این چنین نیست. شما در اهالی اصفهان دههایی وجود داره که مردم مونده همشون جدن در جد مسلمانن، ولی همه شبای شنبه شمع روشن میکنن و این شمع زیر یه سبد قایم میکنن. بقیه هم که ازشون میپرسیم چرا این کارو میکنن، میگن نمیدونیم، مادرمون میکرده، ما به یاد مادرمون میکنیم، بدون اینکه خودشون بدونن که این در واقع اون شمع شبات آیین یهودیه که دارن اجرا میکنن و دلیلی که اینو میذاشتن زیر سبد به خاطر این بوده که از پنجره همسایه‌ها نبینن که اینا دارن شب جمعه شمع روشن میکنن. تمام اینا میتونه نشون بده که در طی تاریخ این اتفاقات به کرات میافتاده و به طور سیستماتیک میافتاده.
من از آقای تفرشی میپرسم که چطور این گذشته پیوسته تاریخی رو در ستیزه با یهودیان میتونیم از زندگی امروز جدا بکنیم؟ آقای تفرشی،
شما چطور میتونید گذشته 1300 سال کشتار شیعیان در جهان اسلام از زندگی امروز ایران پاک کنید؟ کشتار مسیحیان توسط یهودیان یا برعکس یا همه ادیان دیگه؟ ببینید ماجرایی که اشاره کردم در مشهد، اگر حالا ابعادش اونجور باشه که روایت یهودی میگه، مربوط به 180 سال پیشه. آیا در جامعه امروز ایران نمود و وجود خارجی داره ماجرایی که 180 سال پیش اتفاق افتاد؟ ببینید، من محدودیت‌های اقلیت‌ها رو در ایران میفهمم، وجود داره به هر حال، هم از جانب بخشی از جانب حکومت هست، بخشی از جانب مردم هست، بخشی از جانب روحانیون هست، اینا همه وجود داره و کم و بیش هست، کسی هم کسبان نمیتونه بکنه. البته یهودیان زیادی از ایران به از این قالب مهاجرت کردن به دلایل مختلفی که میتونه دلایل دینی و سیاسی هم داشته باشه، که حتما داشته. ولی این چیزی که الان شما بحث میکنید به نظر من این بحث ادعای بسیار جدیه و اتهام سنگینیه که به نظر من نارواست.
ما داریم در مورد حکومت اسلامی صحبت میکنیم، بحث بر سر ستیزه بیشتر اسلام و حکومت اسلامی با یهودیان تا مردم ایران با یهودیان. حتی تحقیقاتی که ما میبینیم انجام شده نشون میده که ایرانیان، مردم ایران در بین مردم کشورهای مسلمان خاورمیانه کمترین میزان یهودی ستیزی رو اتفاقا دارن، مثلا در نوار غزه، عراق یا در یمن بالاترین هست و در ایران کمترین. بنابراین ما صحبتمون الزاماً جامعه ایرانی نیست، حکومتی است که ارزش‌های اسلامی رو در واقع نمایندگی میکنه و خب این حکومت تصمیم میگیره در مورد مسائل جامعه. آقای سرشار، شما نکته‌ای داشته باشید؟
ببینید، به طور ناخودآگاه مردمی که تو اون مملکت زندگی میکنن، حالا یه مقدارشون طرفدار این حکومتن، یه مقدارشون نیستن، هر چی که باشه، حتی در زبان فارسی این اصطلاحی که خیلی عذر میخوام ازتون و شنوندگان، جهود کثیف، مثلا یه اصطلاح تقریبا جا افتاده است در زبان فارسی. آخه ممکنه در شرایطی که یه قومی، یه مملکتی با این زبانی، به این غنی، با این تاریخ فرهنگی، همچین واژه‌ای درش جا افتاده باشه، بالاخره تا یه حدی نشون دهنده باورهایی است که چه آگاهانه یا خودآگاهانه بالاخره در ضمیر مقدار زیادی از آدمای اون مملکت دسته. من هر جور میرم سخنرانی میکنم، این بحث موقعی که پیش میاد برای من خیلی البته قابل فهمه، ولی همیشه خیلی عجیبه که شنوندگان مسلمانی که توی جمع هستن همیشه معترض میشن نسبت به این بحث تاریخ یهودی ستیزی در ایران. همیشه این جو به وجود میاد که همه فکر میکنن این یا یه تبلیغ سیاسیه یا اصلا وجود نداشته، و تا زمانی که این بحث پیش نیاد و تا زمانی که مردم ایران، مردم امروز ایران، نسبت به این تاریخ شومی که داشتیم، این بخش نگران کننده تاریخمون، آگاه نباشن، خیلی از معیارهای ارزشیابی که در ضمیر ناخودآگاه ما جا پیدا کرده از بین نمیره، برای که هرگز مورد تأمل قرار نگیره.
من میخوام از آقای تفرشی بپرسم، چون هم شما و هم آقای تفرشی اشاره کردید که موضوع به شکل‌های مختلف سیاسی شده. من میخوام بدونم چرا این موضوع سیاسی شده آقای تفرشی؟
من عذر میخوام از شما برای اینکه بعد برگردم به بحث قبلی. اون تعبیری که جناب آقای سرشار به کار بردن در مورد یهودیان ایران، که تعبیر بسیار ناشایستی بود که نقد کردن، من واقعا باور کنید که من به خصوص در سال اخیر که خیلی بیشتر از گذشته به ایران سفر میکنم، سالیان سال این تعبیر رو نشیدم. آدمی که در ایران به اصطلاح اندکی شعور و فرهنگ و عقل داشته باشه از این تعبیر واقعا استفاده نمی‌کنه. بحث سیاسی شدن برخورد با یهودیان دو سو داره. یک سوش هم تو گفتی از طرف ایران و حکومت ایران، بله هست، ولی طرف مقابل هم همین است. شما میزان حملاتی که به ایران میشه از طرف دولت اسرائیل و میزان لابی‌هایی که در بین یهودیان جهان برای دولت اسرائیل وجود داره باید جدی بگیرید. واقعیت اینه که الان بحث لابی اسرائیل علیه ایران از طریق جوامع یهودی بین‌المللی خیلی جدیه، همونطور که در ایران هم متاسفانه کارهای صورت گرفته و میگیرد که در نهایت به سود منافع ملی و حتی مصالح جمهوری اسلامی هم نیست. مهمترینش ماجرای فضاحت‌بار طرح انکار هولوکاست توسط دولت آقای احمدی نژاد که جز خفت و خاری برای ایران نداشت. شاید این از اون مواردی بود که خب ظاهرا یهودی ستیزی تو شاید پیدا میشه.
بله، اینم ظاهرا، نه این عمیقا پیدا میشه. یعنی یکی از پرسش‌های برنامه هست که
مثلا خود ایران چه 6 میلیون یهودی، چه 1 میلیون یهودی، چه یک نفر یهودی اگر کشته شده باشه و مورد ظلم واقع شده باشه، ما باید نسبت بهش حساسیت داشته باشیم. این چیزی بود که متأسفانه علیه علیه منافع ایران به کار گرفته شد با آمیزه از بی‌شرافتی و بی‌شعوری به نظر
من. یک پرسش دیگه هم میخوام مطرح بکنم و اون این که شاید یکی از دلایل این چیزی که ما عنوان میکنیم یهودیان در جامعه ایرانی وضعیت بدی ندارن، رفتار خود یهودیان هم باشه. در بسیاری از موارد مثلا یهودیان در شیراز زنانشون حتی چادر سر میکردن برای اینکه هماهنگ‌تر باشن با جامعه مسلمان ایرانی. اون وقت شاید خیلی اعتباری به اینکه یهودی ستیزی در ایران وجود نداره داده نشه، یعنی یهودیان خیلی استتار کردن عقایدشون رو شاید در ایران.
من خواستم سوال بپرسم که کی شما آخرین بار شاهد این بودید که مقابله و مواجهه با یهودی‌ها در دستور کار آشکار و رسمی دولت ایران قرار گرفته؟ من یاد نمیارم حداقل تو 20 سال اخیر یا 25 سال اخیر حداقل، حالا اوایل انقلاب شاید بتونم استثنا کنم، ولی الان به نظرم نمی‌رسه که حتی اگر هم در منویات و در قلب مقامات ایرانی هم چنین چیزی وجود داشته باشه، در عالم واقع و رسمی و اظهار نظرهای علنی و سیاست‌های آشکار چنین چیزی ابراز شده باشه هم چیزی وجود نداره.
دستور کار اگه منظورتون اعلام موضع که خب این کارو نمی‌کنه،
اگه اعلام نشده در بیان بگید مسئله فقهی
بحثی که البته این که نمیشه از مسائل فقهی واقعا جدا کرد آقای تفرشی، نه از مسائل فقهی میشه جدا کرد، نه از مسائل فقهی میشه جدا کرد و نه از مسائل تاریخی. یعنی اصلا نمیشه این رو نادیده گرفت که یهودیان مجبور بودن لباسای ویژه‌ای بپوشند یا نشانی بر لباسشون داشته باشن، وصله‌ای بر لباسشون داشته باشن.
اهل ذمه
ما نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم.
سال قبله، یعنی چیزی که الان وجود نداره، الان حتی خاطرش هم وجود نداره.
خب همین که خاطرش وجود نداره نکته مهمیه. در مورد هولوکاست وقتی صحبت کردیم و کشورهای اروپایی، یکی از مهمترین مسائل این پذیرش و احساس شرم هست از آنچه که اتفاق افتاده در تاریخ، ولی در ایران ما حتی میگیم که خاطرش هم وجود نداره در حالی که این وجود داشته در تاریخ ما.
من خاطر وجود داره، منظورم تاثیرگذاریش بر وضعیت امروز ایران چیه. بذارید من یه مثال براتون بزنم. در یکی از سفرام به ایران همسرم به من گفت که براش یه دونه گردنبند الله بخرم. شاید براتون جالب باشه، هیچ طلافروشی گردنبند الله نداشت. همه گفتن این یه طراحی دموده است و کسی خیلی طرفدار نداره و نمیفروشه الله در جمهوری اسلامی. و بالاخره بعد از گشتن‌های مفصل نشونی یک طلا فروش خیلی قدیمی و معتبری یهودی رو به ما دادن که اون داره. وقتی رفت گرفتم به من گفتش که این طلا رو ما یک طلاساز ارمنی ما داریم و ساخته. من افتخار میکنم که در ایرانم این طلایی که دست شماست ارمنی ساخته، یهودی میفروشه و مسلمان گردنش میکنه. و این به نظر من نشونه واقعیت فعلی جامعه ایرانه. کتمان نمیکنم، در جامعه ایران برای اقلیت مشکلات زیادی وجود داره، چه رسمی چه غیر رسمی، چه حکومتی چه در بین مردم، ولی اینا نهادینه نیست.
ولی من میخوام بدونم که تا چه حد این وضعیت، اگر حتی صحبت شما رو بپذیریم، در مورد یهودیان باز میگرده به اینکه یهودیان خودشون رو خوب استتار کردن، خودشون رو مستتر کردن در ارزش‌های جامعه اسلامی. آقای سرشار، یهودیان از این نظر در چه وضعیتی قرار دارن؟
بله، یعنی کاملا درسته. مثال من بهتون میگم، عادت ایرانیانه که مزوزای خونه‌شون رو داخل منزل میزنن، در شرایطی که این اصلا از نظر شرعی اصلا اشتباهه، این باید خارج از منزل باشه که برکتش وارد منزل بشه. دلیلی که یهودیان اینو در داخل منزل میزنن اینه که کسی که احیانا بیرون رد میشه از بیرون نتونه تشخیص بده که منزل مالی منزل یهودی. آداب و رسومی که ایرانیان یهودی از آن خودشون کردن خیلی زیاد شباهت به آداب و رسوم مسلمانان داره. خودتون همین مسئله رو که گفتین، مسئله چادر سر کردن، مادر بزرگ پدریم تا آخر عمرش رو سری سرش می‌کرد، تا حدی که در دوران قاجار فتوا داده بودن که زنان یهودی اجازه ندارن روبنده سفید ببندن برای اینکه مشخص بشه که مسلمانن، در شرایطی که اصلا روبنده بستن ربطی به آیین یهودی نداره. کوششون در این بوده که حتی مقدور به عنوان یهودی شناخته نشن. مثلا در نسل پدر من خیلی طبیعی بوده که اسم مسلمانی روی پسراشون میذاشتن، به خاطر اینکه هم درگیر این مسئله نشن که مردم بلافاصله بفهمن که اینا یهودی هستن. حتی من، یعنی منی که سن و سالی ندارم، من 10 سالم باکر بلاف شد، خب این خاطره رو دارم دیگه. موقعی که این خاطره برای من هنوز زنده است و برای آقای تفرشی زنده نیست، شاید به خاطر اینه که خود یهودیان ایران هم در موردش خیلی کم صحبت کردن، ولی خب همیشه وجود داشته.
آقای تفرشی صحبتتون میشنویم و اگر بخواید اساساً جنبندی داشته باشید در مورد بحثی که کردیم.
بله، جنبندی خیلی کوچیکی من دارم. اینکه محدودیت و مشکلات برای اقلیت‌های مختلف در ایران از جمله یهودی‌ها وجود داشته، در گذشته بیشتر الان کمتر، چیزی نیست که کسی بتونه پنهان کنه و لازم است که راجبش نوشته بشه. وضع کنونی یهودیان در ایران مطلوب شاید نباشه، ولی در مقایسه با سرنوشت یهودیان در بقیه کشورها به نظر من ایرانیان رفتار بسیار بهتری با هموطنان یهودیشون داشتن، که این رفتار البته باید بهتر بشه و به هیچ وجه هم رضایت بخش نیست.
آقای سرشار، نکات پایینی شما رو هم می‌شنویم.
اینی که به دورانی رسیدیم که رسیدگی به این بخش از تاریخمون داره یواش یواش ممکن میشه و تأملاتی داره در موردش پیش میاد، واقعا باعث دلگرمیه برای من. فکر میکنم که بهترین راه حل این مسئله در درجه اول آگاه بودن به واقعیت تاریخ، و امیدوارم که واقعا این بحث‌ها ادامه پیدا بکنه. از شما که این فرصت رو به من دادید که در برنامه‌تون شرکت بکنم بسیار سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم هومن سرشار و مجید تفرشی، ممنونم که با